ما میخواهیم که انشاءالله در هیئت قرآن کمی از محجوریت در بیاد انشاءالله. خدا کمک کنه. و یعنی خدا نکرده ادعایی نیست و دوستان حلال کنن بالاخره اهل فن و اهل فصل. من چند نکته کوتاه عرض میکنم در مورد سوره مبارکه احزاب. این سوره سوره ایست که در مدینه نازل شده و 73 آیه هم داره که الحمدلله بهرمند شدیم همه از تلاوت این آیات. یهودیان مدینه، مشرکان مکه و اون منافقانی که پنهان شده بودند در بین مسلمان‌ها در سال 5 هجری، اینها متحد شدند برای اینکه با پیغمبر و یارانش بجنگن و در اطراف شهر مدینه هم اینا آمدن و حفر خندق کردن، خندق کندن. این جنگ رو از اون جهت که توسط گروه‌های مختلفی برنامه ریزی شد و هم یهودیان مدینه هم مشرکان مکه و هم منافقین دست به دست هم داده بودن، به جنگ احزاب معروف شد. در قرآن کریم هم تصریح شد بهش. و از اون اعتباری که مسلمین برای دفاع از خودشون خندق حفر کردن، به جنگ خندق معروف شد. از این 73 آیه‌ای که تلاوت کردیم همه با هم، فقط 17 آیه درباره جنگ احزابه، فقط 17 تا. و چون در آیات 20 و 22 سه بار کلمه احزاب آمده، لذا این سوره رو بهش سوره احزاب گفتن. غیر از جنگ احزاب، مسائلی که در این سوره مطرح شده، یکی موضوع زهار و طلاق جاهلیه، یکی احکام پسرخواندگیه، یکی موضوع حجابه، که موضوع توجه به معاده. حالا اینجا بین اهل فنش دعوا و زد و خورد زیاده که آیا هر سوره یک محور کلی، یک مضمون اصلی یا دو مضمون، سه مضمون اصلی دارد یا نه، که بحثیست که به کار ما نمیاد. من یه روایتی رو یکی از دوستان برای من زحمت کشید فرستاد، چون متناسب با سوره احزاب و جنگ احزاب، من این روایت رو برای شما عرض میکنم که فضائل امیرالمؤمنین هم درش هست و ما انشالله بهره مند میشیم. شاهکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ خندق مبارزه با عمر ابن عبد ود بود. ود اسم چیه؟ اسم یکی از بت‌هاست. اسمش عبد ود بود. عمر ابن عبد ودن. که پیغمبر اکرم فرمود لضربت علی لعمر ابن عبد ودن، حالا درستش عمر ابن عبد وده، ضربت علی علیه السلام که به عمر ابن عبد ود در جنگ خندق زدن، افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، تا روز قیامت از عمل امت من برتره. و فی حدیث آخر در یک روایت دیگری هست لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربتی که امیرالمومنین برای خدا به عمر ابن عبد ود زد در جنگ احزاب از عبادت ثقلین بالاتره. و این روایت که برز الایمان و کله الى الشرک کله، همه ایمان به صورت یک پارچه در برابر همه کفر قرار گرفت. و در ماجرای این جنگم پیغمبر اکرم سه بار طلب کردن که چه کسی به مبارزه با عمر ابن عبد ود میره. کسی جز امیرالمومنین اعلام آمادگی نکرد وقتی امیرالمؤمنین به میدان رفتن، عمرو بن عبدود گفت فانی اکره ان احریق دمک، من خوش ندارم خون تو رو بریزم. یعنی از موضع استخفاف هم نگاه کرد که مثلا یه جوونی، یه بچه‌ای مثلا اومده به جنگ من خوش ندارم خون تو رو بریزم، برو به سر جون. حضرت فرمود لکنی والله ما اکره ان احریق دمک، ولی من اصلا ناخوش ندارم. خیلی با قاطعیت حضرت جواب دادن که میگه از اسبش پیاده شد عمرو بن عبدود، فقط و نزل و سل سیفه، شمشیرش رو کشید که انه شعلت نارن، انگار این شمشیر یک شعله ای از آتش بود. خب من در مورد یکی دو تا آیه نکاتی رو عرض بکنم چون وقتمون کمه. در آیه اول که ملاحظه بفرمایید، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. طبیعتا من راجع به همه آیات نه فرصت هست نه امکانش هست که بخوام عرضی رو داشته باشم محضر شما. بازم تاکید میکنم که این بدون هیچ ادعاییه. ای پیغمبر از خدا پروا کن، ای پیغمبر حریم نگهدار، از کافران و منافقان اطاعت نکن، خداوند متعال دانا و حکیمه. یه نکته اینه که پیغمبر ما در پیشگاه خدا یک مقامی داره که این مقام با این یا ایها النبی معلوم میشه. ما در قرآن خطاب به یا ابراهیم داریم، یا نوح داریم، یا موسی داریم، یا یحیی داریم، ولی هیچ وقت یا محمد نداریم صلوات الله و سلام علیه، که این تشریفاً و تعظیماً برای مقام پیغمبر اکرم. نکته بعدی در خط بودن کافرین و منافقین، این که کافر و منافق در یک مسیرن. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، خط اینا یکیه. درسته دو گروهن، درسته ویژگی هاشون با هم تفاوت داره، ولی اینا در یک خطن. اولا میفرماید که اتق الله، اول معروف رو احیا کن، بعد از کافران و منافقان دوری کن، بعد لا تطع الکافرین والمنافقین. نشون میده با یکی از راه‌های مهم جلوگیری کردن از منکر احیای معروفه. اگر تقوا رو رعایت کنی بخش زیادی از مسیر رو رفتی. و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، تبعیت کن از وحیی که خدا به سمت تو فرستاده. این نشون میده اون تقوایی که در آیه اول فرمود اتق الله، راه رسیدن به این تقوا فقط پیروی از وحیه. اونجا فرمود اتق الله، اینجا فرمود اتبع ما یوحا الیک. در مورد آیه چهارم، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای هیچ انسانی در درونش دو دل قرار نداده. من با ادامه آیه کاری ندارم چون در مورد زهاره که محل بحث ما نیست. در یک دل دو دوستی متضاد جمع نمیشه. بله، دوستی و پیروی از وحی که در آیات قبل فرمود با ولایت و پیروی از کافران و منافقان سازگار نیست. آدم نمیتونه هم خدا رو بخواد هم خرما رو. آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، پیغمبر به مؤمنان از خودشون سزاوارتره. و همسران پیغمبرم امهات مؤمنینن، یعنی در حرمت نکاح مثل مادران مؤمنان محسوب میشن. النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر از خود شما به شما سزاوارتره. این آیه کی نازل شد؟ وقتی برای حرکت در جنگ تبوک پیغمبر فرمان دادن، بعضی از اینا گفتن ما باید بریم از والدینمون اجازه بگیریم، خواستن از جهاد در برن بریم جنگ، گفتن من باید از پدر مادرم اجازه بگیرم. آیه نازل شد که النبی اولا بالمؤمنین. در روز عید غدیر خم هم که به فرمان خدا پیغمبر امیرالمؤمنین رو به جانشینی خودشون نصب کردن، قبل از معرفی و نصب اون حضرت فرمودن الستو اولا بکم من انفسکم، از مردم اقرار گرفتن. آیا من از شما حتی نسبت به خود شما اولویت ندارم؟ همه گفتن بله. بعد پیغمبر فرمودن من کنتو مولاه و فهذا علیون مولاه. مطالب دیگه ای هست که صرف نظر میکنم. آخرین آیهی که عرض میکنم و وارد مناجات بشیم آیه هفتم، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم. به یاد بیار ای پیامبر اون وقتی که ما از پیامبران پیمان گرفتیم. و منکه از اینجا به بعد جدا شد، یه سری پیامبرا از اینجا جدا میشن، و منکه و من نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از همه اونها ما یک پیمان استواری گرفتیم که در ادای مسئولیت و دعوت به حق کوتاهی نکنند. طبق روایات از میان پیامبران و طبق صریح آیات قرآن 5 نفر اولوالعزمن، یعنی دارای کتاب و شریعتن. جایگاه اینا جایگاه متفاوتیه با سایر انبیا که این آیه اونها رو نام برده. فقط یکی از لطافتهای این آیه اینه که اول اسم پیغمبر رو برده. طبق ترتیب تاریخی بقیه انبیا رو فرموده نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ابن مریم. قاعدتاً باید پیغمبر رو بعد از عیسی ابن مریم می‌فرمود، ولی پیغمبر رو مقدم کرد که این خودش یک عظمت دیگری است برای پیغمبر، اینکه پیغمبر اسمشون قبل از سایر انبیاء اولوالعزم برده شده. و اینکه عیسی ابن مریم اسم حضرت مریم رو برد، این خودش بیانگر اون موقعیت ویژه حضرت مریمه و اون تولد معجزه آسای حضرت عیسی. حالا این مطلبی که عرض شد صریح روایته، این مطلبی که عرض کردیم که از میان انبیا 5 نفر اولوالعزمن و پیغمبر اکرم هم اسمشون اول برده شده. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یک روایتی هست، من بخش کوتاهی از این روایت رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن فذکر جملت الانبیاء ثم ابرد افضلهم بالاسامی. همه انبیاء رو یاد کرد در اینجا، ولی اسم اون افراد بارز رو در اینجا خدای متعال ذکر کرد. و منکه یعنی یا محمد فقدم رسول الله لانه افضلهم. اول اسم پیغمبر آورد چون از همه پیامبران پیامبر ما فضیلتش بالاتره. و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم فهؤلاء الخمسه افضل الانبیاء و رسول الله افضلهم. ثم اخذ بعد ذلك میثاق رسول الله علی الانبیاء له بالایمان به. خدا این میثاقی که گرفت در این آیه تفسیر شده که از پیغمبران چه عهدی گرفتیم، چه پیمان استواری گرفتیم، این که بالایمان به، به پیغمبر ایمان بیارن و علا ان ینصروا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو یاری کنن. من امروز که داشتم این بحث رو آماده می کردم، نکته آخر من باشه، چون بحث انبیاء اولوالعزم شد در این آیه و اسم حضرت نوح در این آیه شریف آمد، من به این مناسبت یاد یک روایتی افتادم که متنش رو برای شما آوردم و انشالله مقدمه مناجات ما باشه. در مجلس 77 امالی صدوق، شیخ صدوق در کتاب امالی مجلس 77 روایت 7، سندش هم خوبه. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رحمه الله قال حدثنا علی بن ابراهیم، همین آقایی که علی بن ابراهیم قمی تفسیرش رو عرض کردم، عن ابی از پدرش یعنی ابراهیم بن هاشم، عن علی بن الحکم، عن هشام بن سالم. ما 2 تا هشام داریم در یاران امام صادق که خیلی آدم های بزرگن، هشام ابن حکم و هشام ابن سالم. عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال آش نوح علیه السلام 1000 سنه و 500 سنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام 2500 سال عمر کرد. عمر طولانی داشت حضرت نوح، 2500 سال. خوب دقت کنید. منها 850 سنه قبل ان یبعث، 850 سال قبل از نبوت. و الف سنة الا خمسین آمن و هو فی قومه یدعوهم. 950 سال هم که به دعوت قوم خودش مشغول بود. این قسمتی که حضرت فرمودن آیه قرآنه، سوره مبارکه عنکبوت آیه 14، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح رو به سمت قومش فرستادیم، فلبث فیهم الف سنة الا خمسین آمن، 950 سال تبلیغ کرد، فاخذهم الطوفان و هم ظالمون، طوفان این قوم رو در بر گرفت در حالی که اونها ظالم بودن. خب 950 سال هم پس تبلیغ کرد. و مئتا سنتن فی عمل السفینه، 200 سال در کشتی کار میکرد و اون رو ساخت در 200 سال، اون کشتی با اون عظمت که همه موجودات رو زوجی به صورت زوج در خودش جا داده بود. 200 سال. و خمس عام بعد ما نزل من السفینه و نضب الماء، 500 سال بعد از نزول از کشتی و خشکیدن آب، که فمصر الامصار، که شهرها رو ساخت، و اسکن ولده البلدان، فرزندانش رو در شهرها جا داد. خب شد 2500 سال. ثم ان ملک الموت جاءه، عزرائیل آمد نزد حضرت نوح، فرشته مرگ، و هو فی الشمس، زیر خورشید بود، آفتاب به سرش میزد، تو سایه نبود. فقال السلام علیک، فرد علیه نوح، ملک الموت به حضرت سلام کرد، جناب نوح جواب داد. و قال له ما جاء بك یا ملک الموت، ای فرشته مرگ چی شده که اومدی؟ فقال جئت لأقبض روحک، من اومدم دیگه روح تو رو قبض کنم، اومدم جانت رو بگیرم. فقال له تدعونی ادخل من الشمس الى الظل، فقال له نعم، اجازه میدی مهلت میدی من برم زیر سایه، از زیر آفتاب برم زیر یه سایه؟ قال نعم، برو. فتحول نوح، حضرت نوح از زیر آفتاب رفت سایه. ثم قال یا ملک الموت، حضرت نوح رو کرد به فرشته مرگ، فرمود فکأنما مر بی فی الدنیا، این عمری که من کردم مثل تحولی من الشمس الی الظل، به اندازه همین از زیر آفتاب رفتن زیر سایه بود. فامضی لما امرت به، حالا دیگه اگه میخوای جون منو بگیری بگی. قال فقبض روحه، که امام صادق هم اینجا دیگه جانش رو گرفت، یعنی من 2500 سال عمر کردم، 2500 سالش هم برای خدا زندگی کرده، ولی مثل یک چشم به هم زدن گذشت. اونی که 90 سالشه، 80 سالشه در روزگار ما، 100 سالشه مثلا، دیگه روزهای پایانی عمر خودش رو کم کم احساس میکنه، ازش بپرسی میگه خیلی زود گذشت. حالا در این عمر، در این دوران محدود زندگی بشری، خدا یه نفحه هایی رو قرار داده، مثل ماه رمضان، مثل شبهای قدر، که امیرالمومنین فرمود الا و ان فی ایام دهرکم نفحاتون، در روزگار زندگی شما یه نفحه هایی، یه نسیم های رحمتی میوزه، الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم رحمت قرار بدید.